آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگه ای از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. در قسمت قبل رفتم سراغ فیلم مرگ یزگرد به کارگردانی بهرام بیضایی. بعد از پخش این اپیزود اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتم یک قسمت دیگر رو هم به این فیلم اختصاص بدم. اون هم واکنش خانم سوسن تسلیمی بود نسبت به یک نقل قول در مورد سانسور و تغییر در مرگ یزگرد توسط آقای بهرام بیضایی پس از نمایش این فیلم در جشنواره فجر. خواهید شنید در ادامه گفتگویی با سوسن تسلیمی، بازیگر نمایش و فیلم مرگ یزگرد، رو درباره حواشی فیلم، چگونگی ساخت، نمایش در جشنواره و اینکه آیا آقای بیضایی حاضر به سانسور این فیلم شد.
مرا بکش! آیا نمیترسی؟
اگر تو پادشاهی، کسانی تو را اندر پیان، من از ایشان است که میترسم.
آیا مرگ هم به من پشت کرده است؟
ای شاه، تو میگفتی با مرگ تو ملتی میمیرد، من چگونه دست به خون ملتی آغشته کنم؟
او را بکش این مرد، شاید با مرگ او ملتی نو به دنیا آید.
من ندایم و نماما، من آسیابانم، من به ملت نان میدم، همین، و این تنها چیزی است که دارم.
دنیا برای ریختن خون من تو را برگزیده است ای مرد. سپاه تازیان همه جا در پی ما بود، حلال کنان آرجوز خان و قیه کش، سپاهی در همان بوه با درفشی برنگ تیره دود، همه چیز از من روی گردان شده جز این سپاه که با من چون سایه من بود.
دشمن تو این سپاه نیست پادشاه، دشمن را تو خود پرورده ای، دشمن تو پریشانی مردمان است، ورنه از یک مشت ایشان چه می آمد؟
یک خلاصه کوتاه بگم براتون در مورد مرگ یزگرد، بعد بریم سراغ روایت سوسن تسلیمی. مرگ یزگرد ابتدا به صورت یک نمایش در سال 1358 روی صحنه رفت در تئاتر شهر. بعد پیشنهاد ساخت یک فیلم سینمایی بر اساس نمایشنامه از سوی مسئولان وقت شبکه اول تلویزیون به آقای بیضایی داده شد و در سال 60 فیلم مرگ یزگرد به صورت سینمایی تولید شد. بعد از ساخت فیلم مسئولان تلویزیون خواستار سانسور اون شدند. آقای بیضایی نامه مفصلی نوشت به مسئولان تلویزیون و مخالفت خودش رو اعلام کرد. با این وجود فیلم به صورت کامل برای اولین و آخرین بار در سال 61 در جشنواره فجر نمایش داده شد و بعد برای همیشه توقیف شد. در اپیزود قبلی نقل قولی از علیرضا خمسه، بازیگر فیلم مرگ یزگرد، در گفتگوی با فریدون جیرانی رو پخش کردم با این مضمون که آقای بیضایی بعد از نمایش مرگ یزگرد در جشنواره دست به تغییراتی در دیالوگ‌های فیلم میزنه.
بعد از اون جشنواره هممون به کرات رفتیم استودیوی آقای بدی که مثلا دیالوگا عوض بشه. مثلا من تو اصلش میمدم میگفتم اینک سپاهیان از راه میرسن، شمشیرشان کج است به سان ابروی ماه و این هم شپش. گفته بودن چی شو؟ شپش دارن؟ شپش. بعد رفتیم گفتیم اینک سپاهیان میرسن، از راه میرسن، شمشیرشان کجد به سان ابروی ما و این هم خون. ببین شپشو کردیم خون، اونو کردیم اون، اونو کردیم
پروانه بگیریم
که پروانه بگیریم که نشه.
ببینید شمشیرشان کج است به سان ابروی ما و ردایشان از پشم سیاه شتر و این هم شپش.
من قبل از آماده کردن اپیزود قبلی در مورد مرگ یزگرد با خانم تسلیمی هم تماس گرفتم برای انجام مصاحبه، اما ایشون به شدت گرفتار بود، مشغول کار بودن و امکان و فرصت گفتگو فراهم نشد. خانم تسلیمی اما شنیدن اپیزود قبلی رو و طی تماس‌هایی که داشتیم نظر متفاوتی داشتن در مورد ماجرای تغییر فیلم، دیالوگ‌ها و صحبت‌های آقای خمسه. نتیجه این شد که قرار شد گفتگویی در مورد مرگ یزگرد و حواشی اون انجام بدیم که در ادامه خواهید شنید.
من
خانم تسلیمی، با این شروع کنیم که اظهار نظر علیرضا خمسه در مورد فیلم مرگ یزگرد و اینکه آقای بیضایی دست به برخی تغییرات زد در دیالوگ‌های فیلم پس از نمایش در جشنواره در سال 61 یک مسئله چالش برانگیز بود. شما اما گویا نظر دیگه‌ای دارید در این زمینه؟
البته من شنیدم اون رپورتاج شما رو و آقای خمسرم شنیدم گفتگوهاشون. آقای خمسه باید بگم که همکار بسیار عزیز من هستم، بازیگر خیلی خوبی هم هستم و من واقعا چیفته بازیگریشونم و دوست عزیز منم بودن موقعی که در ایران بودم. اینو من بگم از قبل، شنیدم لذت بردم صداشون رو شنیدم بعد از مدت ها. ولی میدونین خاطره ایشونه، من در مورد خاطره ایشون چون نمیدونم به چه شکلی منشأش چی بوده یا هر چیزی، چون اطلاعی ندارم نمیتونم مستقیم نظری داشته باشم بگم نه خیر اشتباهه یا بله درسته. بنابراین ایشون اینو تعریف کردم، ولی برای من وقتی شنیدم یک کمی بیگانه اومد، چون من میدونم که وقتی توی جشنواره برار پخش شد، اول اینو من بهتون بگم قبل از این که اصلا جشنواره پخش بشه مشکل بود، یعنی بازبینی خیلی شد. آقای بیضایی رو بردن و آوردن صحبت کردن بحث کردن، بس 61 یکی دو مورد اونجا هم پیشنهاد تغییر دادن و آقای بیضایی قبول نکردن. یعنی این مسئله بعد از ساخت بود، بعد از ساخت یزدگرد، قبل از اینکه اصلا به جشنواره بره، چون فیلم همینجوری نمیرفت جشنواره، بازبینی میشد. به هر حال فیلمو تو جشنواره نشون داده شد، بعد از اون بلافاصله توقیف شد فیلم اصلا، یعنی حتی صحبتش نشد که اینو تو سینما نشون بدن به هیچ وجه. تمام این مسائل قبل از جشنواره بود که این 60 خورده مورد شما عوض کنین. بعد آقای بیضایی هر کدوم دلایل خودشونو آوردن برای هر مشکلی، هر جمله‌ای، هر صحنه‌ای دلایلشون آوردن که بسیار درست و محکم بود و کم کم خب اونا قانع شدن دیگه، نمیتونستن به استرا حریف آقای بیضایی بشن تا این جمله معروف و این هم شفهش خیلی به اصطلاح روش حساسیت داشتن. بعد ولی طبیعی خب زمان جنگ سربازا اکثرا شپش دارن، حمام که ندارن خودشونو بشونن، این طبیعی تو همه جنگ هم هست تقریبا، جنگ های قدیمی حتی تو سربازخونه ها. به هر حال گفتن نباید این جمله باشه. آقای بیضایی نرفت زیر بار این حرف نرفت آقای بیضایی. حالا اینی که آقای خمسه میگن شاید صحبت های اون روزهای ما بوده، خب حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم، شاید صحبتی شده خب حالا این هم شپش رو میشه یه چیز دیگه بذاریم، بگیم این هم، ایشون گفتن این هم خون. به نظر من یادم نمیاد گفتیم این هم خون،
یعنی خود شما یادتون نمیاد که رفته باشین استودیو بعد از جشنواره و اینکه بخواین دیالوگی رو تغییر بدین؟
نه اصلا به هیچ وجه، اینو مطمئن نه. ما هیچ، یعنی من خودم بازیگران دیگه هم میدونم هیچ کدوم نرفتیم استودیو که مثلا جمله ها رو تغییر بدیم به شکلی که قابل قبول باشه، به هیچ وجه.
خاطرتون هست که به چه مواردی اشاره شده بود برای سانسور؟ بیش از 60 مورد رو در اون نامه معروف آقای بیضایی هم هست که به ایشون اعلام شده که باید تغییر بدن. یادتون میاد که چه نکته هایی رو روش دست گذاشته بودن؟
دقیقا بخوام اشاره کنم، شما دارین اون 60 مورد رو؟
60 مورد رو من ندارم، ولی نامه آقای بیضایی هست، ولی به صورت جزئی توش ذکر نشده که مثلا این مورد و این مورد.
من یادم نیست که دقیقا بهتون بگم اون 60 مورد چی بوده. یکی از مواردی که خوب یادم یه صحنه‌ای که من که زن آسیامان بازی میکردم و دختر که خانم یاسمن آرابی بازی میکرد، اینو خب خانم یاسمن آرابی نقش پادشاه رو بازی میکرد، منم زن آسیابان رو بازی میکردم، میگفتن یه این صحنه عاشقانه است چون پادشاه تا زن آسیابان رو اغوا میکرد به اصطلاح که بر علیه آسیابان این رو بشوراند، به کلام یزدگردی اگه بخوام بگم. و گفتن نه این نمیدونم یه جوری احساس ایجاد میکنه، همین حرفی که دیگه میدونین دیگه خودشون میزنن دیگه، هر چیزی رو از دیده به اصطلاح سکس و این چیزا میبینن دیگه، در سینمای ایران خیلی مشهوره، اگه چپ نگاه کنی راست نگاه کنی هر چیزی میگن یک معناهای جنسی روشه. یک صحنه بود که واقعا محکم بود، بسیار عالی بود. پادشاه داشت زن آسیابان رو فریب میداد با کلمات و جملات زیبا. اون صحنه رو حالا به هر حال میشه دید و هر کی تفسیر خودش داره. صحنه بسیار زیباییه، اصلا به دور از تمام این افکار پیش پا افتاده و بدوی دوره این صحنه. این صحنه اصلا یک غنای دیگه ای داره که در ردیف همون سایر صحنه‌های فیلمه. اینو من خوب یادمه که آقای بیضایی گفتن این چه حرفیه، نه اینجا اصلا خوب نیست و این صحنه افکاری رو مطرح میکنه و از این حرفا زدن. ولی صحنه‌های دیگه رو بخوای الان بعد از 40 و چقدر گذشته
42 سال گذشته از فیلم.
42 سال گذشته، بله.
یعنی موقع نمایش، وقتی که سال 58 نمایش مرگ یزدگرد رو شما روی صحنه بردین، آیا این حساسیت ها در اون شبهای اجرای نمایش وجود داشت؟
نه، اصلا نبود به هیچ وجه. سال 58 اینا که خوندن به تئاتر شهر پیشنهاد شد که در تئاتر چهارسو اجرا بشه، به اصطلاح مدیری بود، مدیر تئاتر شهر بود هم چهارسو، نه ایشون هم گفتن به به چه متن
آقای مهدی حجت بود اون موقع.
بله آقای مهدی حجت بودن و خیلی آدم به قول معروف لیبرال بودن و هنر دوست بودن. خاطره من از آقای مهدی حجت خیلی مثبته و دیدن و گفتن نه خیلی هم خوبه و هیچ موردی اگه بگین شما ایرادی گرفتن عوض کنین، هیچی نبود. سال 59 دوباره پیشنهاد شده آقای مهدی حجت، فکر میکنم که اگر خاطرم درست باشه که فکر میکنم هست، به تلویزیون رفتن. اونجا مدیر بخش هنری و تئاتر و فیلم و اینا شدن که پیشنهاد کردن با آقای بیضایی، چون خیلی دوست داشتن این نمایشو که شما بیاین فیلم کن. آقای بیضایی اول گفت نه و به اصطلاح طول کشید تا دید سناریوهای دیگه‌اش تصویب نمیشه، رضایت داد، گفت خب باشه اینو انجام میدم. البته وقتی که انجام داد بسیار خوشحال شد که واقعا افتخار میکرد که چه خوب شد که این فیلم ساخته شد. و وقتی هم که ما رفتیم سر فیلم برداری، اصلا هیچ موردی قبل از اینکه فیلم برداری بشه هیچی جاشو اشاره نکردن که اینو در بیارین اونو در بیارین. حتی تو تئاتر این صحنه‌ای که الان صحنه پادشاه و زن آسیابان رو برای شما گفتم همین الان، اصلا تو تئاتر باش مشکلی نبود.
سر مسئله حجاب چطور؟ برای تئاتر که خب مشکلی نبود و سال 58 بود روی صحنه رفتین، اما وقتی که فیلم برداری انجام شد اگر اشتباه نکنم در سال 60، چگونه بود؟ آیا فشاری بود که باید حجاب بر سر کنن بازیگران شما و خانم آرامی؟
مسئله حجاب داشت کم کم راه می افتاد. از بعد از انقلاب اصلا زمزمه هاش بود، حالا کار ندارم، ولی دیگه سال 60 محکم گرفتن و گفتن نه حجاب اجباری باید باشه. خانم ها رو در ادارات راه نمی دادن اگر بدون حجاب بودن، در فروشگاه ها و اماکن عمومی هم به همین ترتیب. با آقای بیضایی ما نزدیک های به اصطلاح فیلم برداری بود، صحبت حجاب مطرح شد، گفتن که آیا میشه این کار رو کرد. و من و خانم یاسمن آرامی که مخالف بودیم، همینطور هم خب طبیعتاً بازیگران مردی که با ما کار میکردن اصلا معنی نش، ما گفتیم نه آقای بیضایی هم دلیل آوردن که نمی کنم، معنی نداره. و در زمان ساسانیان زنها حجاب اسلامی نداشتن و این غیر طبیعی میشه، عجیب میشه، که دیگه این بحث رو ول کردن، چون به هر حال هنوز حجاب اونجوری محکم همه گیر نشده بود. حتی توی فیلم‌های سینمایی بود که بدون حجاب یا نیمه حجاب ساخته میشد، ولی همه حتی در سینما هم داشتن خودشون رو تطبیق میدادن، چون تهیه کننده که فیلم میسازه میخواد فیلمش بعدن توقیف نشه که سرمایش از بین بره. بنابراین خودشون هم کم کم کمی رعایت میکردن که حجاب رو یه جوری مثلا بذارن یا به یک ترتیبی، ولی اصلا به هیچ وجه این چیز نشد. مطرح شد بعد از حرف آقای بیضایی هم دیگه دنبالش نگرفتن. ولی اینو براتون بگم که ما زمان فیلم برداری تو خود همون آسیاب که کار میکردیم که هیچ بدون حجاب بودیم، ولی تو خیابونای کاشون که راه میرفتیم یه روسری سرمون بود، چون که نمیشد اصلا بدون روسری تو خیابون بریم. هنوز دستور نیومده بود که تو خیابون هم باید حتما سرتون کمبکو کنین، دستور کامل نیومده بود، ولی خیلی خیلی آزار و اذیت میکردن به اصطلاح.
از فیلم برداری خاطره دارید؟ تابستون سال 60 اگر من اشتباه نکنم، اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، فیلم برداری انجام شد، 3 ماه هم طول کشید در آران. چطور انقدر طولانی شد فیلم برداری؟ نکته هست راجع به فیلم برداری این فیلم که صدای سر صحنه هم گرفته شد و یکی از نکات قابل توجه این فیلم هم هست.
فکر میکنم که از خرداد و تیر بود ما خرداد شروع کردیم، چون من یادمه که اون انفجاری که ایجاد شد در تهران که دفتر حزب جمهوری اسلامی رو اگه اشتباه نکنم تصحیح بکنین لطفا، ما تو کاشون بودیم اون موقع،
تیر ماه سال 60 بود انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، هفته تیر
ما اونجا بودیم. هفته تیر بود، ما موقع فیلم برداری بود. بله، بنابراین ما اواخر خرداد رفتیم، همون تابستون میشه که انجام شد. حالا من دقیقاً اینطور که شما میگین خرداد شهری بر میشه 3 ماه، نمیدونم چند ماه طول کشید، یا 3 ماه بوده یا 2 ماه و نیم بوده یا هر چیزی، یادم نیست که مدت زمانی چقدر بوده، ولی احتمال میدم که بین 2 ماه و نیم به احتمال 3 ماه بوده. ولی اینکه چقدر طول کشیده، دخمه بود نیمه ویران، اصلا استفاده میشد، درش هم قفل بود، پر از مار و عقرب و جانوران، اینطوری بود که دود گوگرد زدن که به اصطلاح اون جانوران رو از بین ببرن که ما بتونیم توش کار بکنیم، به این شکل بود. اونو خیلی تمیز کردن، مرتب کردن و به هر حال یه دخمه بود که اون قطعا بزرگ نبود، اونجا کار میکنیم، بنابراین جای دوربین رو پیدا بکنیم، نور پردازی طول میکشیم، بعد وسایل فنی که به ما دادن پیشرفته و مدرن و مجهز نبود، یه دوربین بود، بیشترم با لنز تقریبا تمام فیلم با لنز 50 گرفته شده، فقط 2 تا لنز 75 توش هست که استفاده شده. شما تصور بکنید یه فیلم در یک فضای بسته و اونقدر بزرگ نباشه، هم این فضا نیست، گرفته بشه با
و با اون حساسیت های آقای بیضایی روی دکوپاژ و میزانسن.
بله، ببینید شما وقتی کارگردان خوب هستی حساسی، نمیتونی حساس نباشی. آقای بیضایی تمام فیلم از قبل تو سرش داره، عوض نمیکنه. در واقع فیلم همیشه از جمله فیلم یزدگی توی مغز آقای بیضایی آماده است، آماده نشون دادنه، تمام فیلم اونجاست. بنابراین اون چیزی رو که فیلمو میگیره، داره فیلم برداری میکنه، لحظه به لحظه اون چیزی که در سر ایشون هست داره اونا رو فیلم برداری میکنه. حساسیتش فوق العاده است، در حد فیلمسازان خیلی خوب دنیاست میشه گفت به عقیده من. بنابراین اون حساسیت نور داشتن، نور پردازی ها طول میکشید، وسایل ما مدرن و پیشرفته و اینا نبود، چند تا لامپ بود، یه دوربین بود و یه لنز بود و مثلا ریل تراولرینگ ما یه ریل 7 متری بود، تو اینو برداری از این ور بچینی اون ور خودش یه ساعت طول میکشه، تو نور پردازی رو از این ور جمع کنی و اون ور بزنی طول میکشه، همه اینا بود. در صورتی که ما تمام روز صبح زود گله سهر میرفتیم تا شب که میشد، پاسی از شب میشد، ما کار میکردیم اونجا. هالیوود که نیست که استرا 200 آدم از اون پشت و کمک دست کارگردان فقط میگه اکشن، نه، آقای بیضایی پا به پای همه کار میکرد. علتاش این بود و الان شما فیلم رو ببینید با اون امکانات واقعا فوق العاده است. سعی میکنم نظر بی‌طرف داشته باشم، چون من خودم همیشه منتقده، سخت‌ترین منتقده کارام خودم هستم که معمولاً هم راضی نیستم، ولی فیلم رو با اون شرایط تکنیک درجه 1 داره.
خانم تسلیمی، آیا فیلم رو در اولین جشنواره فیلم فجر در سینما شما تماشا کردین؟ آیا حضور داشتید موقع اولین و آخرین نمایش مرگ یزگرد در سینما و در جشنواره؟
بعد این فیلم و جشنواره فیلم فجر یادتون است چه سالی نشون دادن؟
سال 1361 و اگه من اشتباه نکنم 20 بهمن این فیلم نمایش داشت در سینما شهر فرنگ که بعد شد آزادی.
درسته، 60 ساخته شد، 61 هم نشون دادن. ببینید یک بلبشویی بود، یک شلوغی بود، اونجا که آقای خمسه میگه که من کاملا درست میگه، من تقریبا 2 متریشون وایساده بودم که راه نمیدادم. من خودم به اون آقایون گفتم ایشون بازی میکنه، گفت به من گفت، اون آقای حالا مأمور بود نگهبان بود هر چی بود، گفت شما حرف نزن به من گفت. گفتم که ما همه بازیگرانیم، سرش تکون داد روش کردون و کاملا درست میگه، نمیخواستن راه بدم و حرفای خیلی توهین‌آمیزم بهشون زدم و کاملا اون حرفا درسته، اینا رو من به گوش خودم شنیدم. بسیار زشت بود، بسیار زشت بود و در حد دهن خودشون بود و مقام خودشون بود. به هر حال کاری ندارم، خیلی شلوغ بود، خیلی شلوغ بود، یعنی اصلا من نمیدونم چند هزار نفر ریخته بودن. برای ما امکان نبود، یعنی حتی خود من و بازیگر دیگرم راه نمیدادن، من نمیدونم کیا رفتن تو. من با اون فشار جمعیت تا نزدیک در رفتم، تا نزدیک توی سالنم رفتم و دیدم من تحمل نمی‌کنم، اصلا حالم داشت بد میشد تو این شلوغی که فیلمو دید و ندیده من برگشتم. این اولین بار این فیلمو تو جشنواره فیلم ویان دیدم سال 1995 که آقای بیزایی هم اونجا بودن و من برای یک روز از سوئد سفر کردم، چون من دعوت کرده بودن دیدم برم. موقع اجرام بود، اجرای تئاتری داشتیم، تعطیلیم بود، یه روز رفتم اونجا و دیدم و صبح بعدش هم برگشتم.
یکی از موارد شاخص در مورد این فیلم که در موردش صحبت میشه زبان فیلم هست و نوع جملات فیلم که اگه من اشتباه نکنم کلمه عربی به کار نرفته.
حالا اینو بگم بهتون، من دوباره نگاه کردم فکرم همیشه یه چیزی میگم دوباره میرم، کلمات عربی خیلی خیلی اندک هست ولی به فارسی، مثلا به قول من رو فارسی، به فارسی درش آورد آقای بیزایی به یه شکلی. چه شکلی میشه که فارسی؟ حالا به سوئدیشو میدونم،
حالا شاید یه ذره اینم فارسی کامل نشه ولی درشت. مثلا ایرانیزه شده، مثلا
ایرانیزه شده، مرسی.
حالا اینم لغت فارسی کامل نبود ولی به هر حال منظور رو میرسوند.
بله دقیقا ایرانیزه شده، درسته. به اینجا چند تا هست، زیاد نیست، کاملا زبان فارسی یا پارسی تمیز و قدیمیه که استفاده شده و اینم طبیعتاً هست. آقای بیزایی همیشه رو فیلماشون هم یک حساسیت زیادی رو زبان فیلم دارن و براشون هم میگفتم من نمیتونم یه فیلم راجع به دوره ساسانیان بسازم با زبان امروزه و که تلفیقی خیلی زیاد، زبانهای عربی دیگه کاملا من نمیدونم چند درصد از زبان فارسی رو تشکیل میده ولی خیلی هست، تلفیق با هم نمیتونم با زبان امروزه و کلمات عربی بنویسم یا اجرا بکنم.
و خانم تسلیم، امروز که ما داریم این گفتگو رو انجام میدیم، 5 دی ماه 1402، از قضا روز تولد آقای بهرام بیزایی هم هست، میخواین که در مورد ایشون هم در پایان این گفتگومون صحبتی داشته باشیم به مناسبت تولدشون؟
بله طبیعتا میخوام و میدونم روز تولد آقای بهرام بیزایی بسیار بسیار عزیز هست و من هر سال این روز رو یادمه، باشون تماس چندانی ندارم، خب ایشون یه جای دیگه هستن، منم سوئد هستم، ایشون آمریکا هستن و تماس های اونچنانی نداریم طبیعتا، ولی واقعا میدم میخوام براتون بگم 5 دی ماه که زادروز تولدشون هست و صمیمانه بهشون تبریک میگم و امیدوارم که مثل همیشه شاد و سربلند باشن، پیروز باشن، تندرست باشن و پایدار باشن، موفق باشن در کارشون، در زندگی، هم امسال و همه سالهایی رو که در پیش دارن به همین شکلی پر از نور و شادی باشه. کاشکی میشد که این کلمات رو من حضوراً بهشون میگفتم و راه دیگری نیست و از اینجا براشون این تبریک رو میفرستم و امیدوارم اگر گوش دادن خب خوشحال بشن.
مرسی از عزتون خانم تسلیمی، خیلی لطف کردین، امیدوارم که حق مطلب ادا شده باشه.
خواهش میکنم.
خب این هم روایت سوسن تسلیمی در مورد مرگ یزگرد برای ثبت در تاریخ. دو فیلم دیگه هم هستن که خانم تسلیمی در اونها بازی کرده، ساخته بهرام بیزایی هم هستن و اونها هم توقیف و یا سانسور شدن، چریکه تارا و باشو غریبه کوچک. در اپیزودهای بعدی حتما سراغشون خواهم رفت و با بازیگر اصلی این دو فیلم خانم سوسن تسلیمی هم گفتگو خواهم کرد. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست سینما سانسور بودید. اگه علاقه من بودید در پادگیرها هم سابسکرایب بشین و هر دو هفته یک بار جمعه ها سینما سانسور رو بشنوید.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
میدونستی که صدای خنده‌های تو آرامش حال منه؟ میدونستی تنها آرامش روح و روانم تویی؟ پس بیا و همیشه عاشقم بمون که تموم تو مال منه.
به بار دوباره آسمون، به یاد خاطراتمون بار، به بار دوباره بی هوا، به بار به عشق عاشق و بارون، قرار من تو عشق موندگار من بر. بیا از عاشقی بخون، بیا کنار من بمون، برگرد نرو نزار بدون تو بمیرم، بگو به شکل خنده ها صدای خنده های تو آرامش حال من، همیشه عاشقم بمون تموم تو مال من. صدای خنده های تو آرامش حال من، همیشه عاشقم بمون تموم تو مال من.
بی تو بتم بی تو نمیشه، بی توی من تو چی میشه؟ دنبال تم تم داره حالم، مهتاب من با تو چی میشه؟ خاطراتمون بار، به بار دوباره بی هوا، به بار به عشق عاشق و بار، قرار بی قرار من تو عشق موندگار من بر. بیا از عاشقی بخون، بیا کنار من بمون، برگرد صدای خنده های تو آرامش حال منه، همیشه عاشقم بمون تموم تو مال منه. صدای خنده های تو آرامش حال منه، همیشه عاشقم بمون تموم تو مال منه.
بی تو بتم بی تو نمیشه، بی توی من بی تو چی میشه؟
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
من دلم تنگه واسه چشمای سیاهت، خنده و چالت. من دلم تنگه واسه بارونی که میزد سر به رو شالت. آخ چه قشنگه فکر این که تو خیابون هم قدم بودیم، یا شبایی که خودمونی پای آتیش دور هم بودیم.
هی با تو هم اومش که عشق خوشگلم من، تو خاطرت که مشکل من، تو خاطرت کنده نمیشه از دل من، قسم به جونت اینو یادت بمونه، آخر به دریا میزنیم با قایق من. طوق خودت آروم بگیر، ابر قلبت که گرفت رو سر چتر خودم بارون بگیر، توی آب بنداز بیا قایق تو طرف مرداب من، پیش من ماهی بشی بیفته به دور خودت قلاب من، هی با تو هم مشکی عشق خوشگل من، خاطرت کنده نمیشه از دل من، قسم به جونت اینو یادت بمونه، آخر به دریا میزنیم با قایق من، هی با تو هم مشکی عشق خوشگل من، تو خاطرت کنده نمیشه از دل من، قسم به جونت اینو یادت بمونه، آخر به دریا میزنیم با قایق من.
تو دیدم و بازم دل تنگم و بیتاب، دیگه کارم شده هر شب ای میپرم از خواب، هرچی گفتم نرو باز تو فرقی نکرد، رفتی گفتی به دنبالم ایت جا نگرد، منم و حال بد و من نمیدونم که چی انقدر عوضت کرد، دل دیوونه بی تو نمیتونه، وای دل تنگم رفت که برگرده، اینا همش درده، وای دل تنگم، نبه بارونو خاطر همونو دیگه تو نیستی، هر جا فایستادم یاد تو افتادم دیگه تو نیستی. اگه رفت قصه نداره تو دلاشون، ولی میگن حق داره بیچاره، تو که نیستی ولی بازم دوست داره قلبم، هرچی برگردم از اول رو تو دست میذاره قلبم، دل دیوونه بی تو نمیتونه، وای دل تنگم رفت که برگرده، اینا همش درده، وای دل تنگم، خاطر همونو دیگه تو نیستی، هر جا وایستادم یاد تو افتادم، اما تو نیستی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از آزادی حرف میزنی وقتی صدای زن حرومه، وقتی زن حبس حجابه، دیگه آزادی کدومه؟
با پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم. گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی. پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید. Under oceans and in my head.
از هیچی خبر نداری. بگو چی میخوای از من، چرا اینجایی؟ دلت نمیخواد باور کنم، تو حرفی برام نداری. دیداره یادم میره هرچی گفتی، آخه چند بار مگه میشه را بیام با تو؟ میتونی ببینی ازم چی ساختی، یه دو راهی سمت من برم یا تو؟ دیداره یادم میره هرچی گفتی، آخه چند بار مگه میشه را بیام با تو؟ میتونی ببینی ازم چی ساختی، یه دو راهی سمت من برم یا تو؟ انتظارشو داشتم اینجوری بش آخرش، چرا باور کنم حسی رو که خودتو نمی کنی باورش؟ بزن به بی خیالی، جز این راه دیگه ای نداری. بس هر دوتامون بهتره، من دیوونه رو تنها بذاری. بگو چی میخوای از من، چرا اینجایی؟ دلت نمیخواد باور کنم، تو حرفی برام نداری. دیداره یادم میره هرچی گفتی، خیلی چند بار مگه میشه را بیام با تو؟ میتونی ببینی ازم چی ساختی، یه دو راهی سمت من برم یا تو؟ دیداره یادم میره هرچی گفتی، خیلی چند بار مگه میشه را بیام با تو؟ میتونی ببینی ازم چی ساختی، یه دو راهی سمت من برم یا تو؟
ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مون روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.
پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیامرز هایده مسی و شهره فرو هر لیلا.
گون 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 مشتش رو دیوار مون خون، ردش رو گونم بودون بغزم و تو چشام خون. پوزخند زده باور نکردش، من خواستم عوض شم ولی بد کردم بهم. پس که حال من خوب میشه، این سیاهی یا نور میده؟ منم میخوام از ته دل بخندم که نوبت من میشه. میخوام لذت این زندگی رو بفهمم، چقدر سیری بزنم به گونه هم که نشون ندم شکستم. تا که نشون بدم دارم سعی میکنم ببخشم، باش نفهمم ته این قصه ای چی، باش قبول کنم که این زندگی رو میگم پیچ و تاب داره و شکل پیلت. چرا نسبت بهش دارم من سکینه؟ چون افسردم روزای زیقیم و نشمردم، از اول روز تا آخرشم میخوام بخوابم فکر کنم من مردم. چک خوردم روزگار سیلیشو زد مکم، زخ خوردم دیگه نمیشه تعمل کرد. صف شدم یه صدایی میگه به بس کن زن، آخه من که نمی کنم زنون. تو مغزم مدام میگه بم چرا شده اعتماد تکرار اشتباه، دارم بیزار میشم از این اشتباه. رم کن رفیق خنجر نزن به هم از پشت چی، میدونم خسته و تحت فشاری. یادت باشه هممون زخ خورده ایم، همینو میخوان دشمن هم بشیم وحشی و بیزار. خشم خالی کنیم رو سر هم و حواسا پرد بشه از ظلم و بیدار. دستاتو میگیرم یه روز وسط میدون شهر، با هم دیگه داد میزنیم رها شدیم از زندون تن. باید یه جا تموم بشه این مرده باد و شیپور جنگ، خیابونو پر بشه از رقص و صدا میخونه رنگ. بس دیگه فرق نداره چون تهش فقط مرگه، یا میمیرم تو قفس یا که آزاد میشه برده. سخته باید باور کنیم آزادی حقه، بذار کینه بشه تبدیل به یه ضربه تا بشکنیم این افکاری که یوم شدیم حبسش. نذار خسته بشیم اصلا، بیا تغییر بدیم مقصد. مخالفم باش ولی بدون قشنگی به همین فرق است. گون 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 مشتش رو دیوار مون خون، ردش شبونم بودون بغزم و تو چشام خون کن زن زده باور نکردیش من خواستم عوض شم ولی بد کردم به نمیشم تفرشم مشت شبونم رد شبونم بودون بغزم و تو چشام خون کن
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
بای لبخند دنیا زیر و رو شد دست تقدیر برامون دیگه رو شد ولی همیشه اونی که میخوای نمیشه قصه از اینجا شروع شد که خواب میدیدمش و خواب نمیدید منو آسمون خونه من بود که بارید منو این صدا رو تو خودم کشتم و کشتم وقتی که دیگه هیشگی و هیشگی نشنید منو یه سکوتی همه دنیامو به هم ریخته که از صدای نفسای خودم هم دور شدم هر دو این زندگی رو ادامه دادیم اما تو دلت خواست من ولی مجبور شدم شاید این حسرت هر روزم باعث شده که دلم و دیدن آدمای این شهر زد که همیشه روبروی من باشی و فقط وقت تبریک که تولد بشه باز حرف زد خست از لحظه هایی که با ترس میره گاهی چقدر ساده همه چی از دست میره هر جای دنیا سرد شدم خنده ها رفت و پر از درد شدم نگران من دیوونه نباش من شکستم ولی جاش مرد شدم ساعت ها رفتن هر روز بقب برگشتم یاد خاطراتمون و یاد چشمات بخیر سرد این خونه و باید که تحمل بکنم یاد آرامشمون گرمیه دستات بخیر رو همه خاطره هامون دیگه چشماتو ببن همه چی و با نگاهت دیگه بدتر نکن به همه میگم حال من خوبه حال من خوبه تو باور نکن بخواب چشمای من بخواب دنیای من دیگه اینجا جای تو که با ترس میره گاهی چقدر ساده همه چی از دست میره هر جای دنیایی با دلم باش
فقط